مثلا فرمت میکنم
باشه؟
استاد پاشایی علی، امروز 14 شهریور 1400 یکی جلسه سوم در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. این نکته رو توضیح بدم که چرا رفتم دانشسرا عالی. کمی گفتم ازش، ولی دلایل دیگه هم داشتم غیر از دکتر محمود هومن که به خاطر او رفتم و همطور به اصطلاح هزینه تحصیل که اونم برای من مهم بود و معلم شدن که اصل مسئله بود برای من. یه دلیل چهارم هم این بود که سربازی نمی رفتیم. اگه دانشسرا بودیم میرفتیم معلمی، دیگه سربازی که خب ما میشدیم افسر مثلا، نمیرفتیم که دو سال عمرمون رو تلف کنیم. این هم یکی از اون دلایلی بود که وادارمون میکرد بریم. خب معلمی با درجه لیسانس اون موقع شغل مهمی بود، خوب بود. مثلا من وقتی رفتم ساری به عنوان دبیر، فکر نکنم 20 لیسانسیه داشتیم اونجا، در حدود شاید 20 لیسانس بودن تو تمام آموزش پرورش ساری که مرکز استان بود. ولی برای من چیزی مهم بود و اون خود محصلا بودن، یعنی بچه ها. یادمه وقتی توی انجمن ایران و هند بودیم و تو کتابخونه، عرض کردم که آقای مسعود برزین، زنده یاد مسعود برزین، مترجم سفارتخونه بود، مجله هند نو که من در اون می نوشتم، مدت دو سال اونجا می نوشتم، هم سردبیر بودن. ایشون تو کنسرسیوم نفت کار میکرد، لطف کرد به من پیشنهاد اینو داد که بیا کنسرسیوم، مثلا بالای 1500 تومن حقوق میدن، چون دبیر میشدیم 600 تومنی حقوقمون بود. بعد میفرستند انگلیس مثلا تحصیل کنیم، مثلا نفت، حالا تو مثلا چیزهای دیگه هم بخون. خب میرفتم دیدنشون تو خیابون شاه سابق، جمهوری فعلی بود اون موقع اون اداره. یه روز گفتم این کار چیه که میگی مثلا بیام اینجا؟ اگر گفت پرس ریدر میشی اول، یعنی مطبوعات ایران همه میاد صبح اینجا، شما میخونی هرچی مربوط به نفته تو این کاغذ میچسبونی. فکر کردم اون یک روزم این کار کردم اونجا، فکر کردم این مستخدمی که اینجا میاد خب سوادم داره، یا کار اینه، این میتونه همین کار بکنه دیگه، یعنی روزنامه ها رو بخونه، هر جا مربوط به نفته ببر رینتو بچسبونه، چرا من بیام این کار بکنم؟ بعد خواستم بهانه بیارم، گفتم که من اگر بخوام دانشسرا نرم 4000 تومن باید بدم، چون پولایی که گرفته بودیم. گفتم ولی من پولی هم ندارم بدم. گفت من میدم، بعدا تو به من بده. دیدم یکی بهانه هم نشد. خلاصه یک روز گفتم نه، من میخوام برم با آدم سر کار داشته باشم، نه با یک مش کاغذ. درس خوندم، میخوام با موجود زنده سر کار داشته باشم. و این نکته ای که گفتم تا امروز، که البته معلم نیستم، تا امروز برای من ارزش داشته. یعنی هیچ وقت نشده از شاگردی خوشم نیاد، حتی درس نخون باشه، حتی مثلا گاهی تو پسرای خود مثلا لات لوت تشریف داشته باشه، ولی با این همه دوست داشتم. یعنی همیشه حس می‌کردم با موجود زنده ای سر کار دارم، یه چیزی یاد بدم، یه چیزی یاد بگیرم. خیلی برام مهم بود. با اینکه بیشتر از 11 سال در دبیرستان و دانشسرای راهنمایی معلم نبودم، به هر حال معلم شدم، انتخاب کردم شهر خودم و رفتم ساری. خب 24 سالم بود اون موقع. معلم میباید 22 ساعت درس بده در هفته اجباراً، میدونست تا 30 ساعت بیشترم درس بده حق تدریس میگرفت. من قبول نکردم حق تدریس بگیرم، گفتم همون 22 ساعت باید درس بدم، بقیه میخوام به کار نویسندگیم بپردازم. چون به شدت اون موقع روی بودا کار میکردم، من چون روی کتاب بودا حدودا 6 سال دقیقا کار کردم، تازه کارم بودم، کار دومم هم بود، ولی خب در زمینه بودایی کار اولم بود و سخت بود. جوانم بودیم، میخواستیم به هر حال قدرت و این چیزهای خودمونم لابد نشون بدیم، برای همین جزء کتابای کتکلفتمون شده. خب شدیم دبیر مدرسه پسرونه، مدرسه دخترونه، غالبا هم سال آخر مدرسه، چون درس رشته خودم یعنی روانشناسی و فلسفه دو سال آخر رشته ادبی بود، بقیه ساعت هم میرفتیم مدرسه. یه درس هم داشتیم شفاهی در رشته ریاضی و به اصطلاح طبیعی، روش های علوم اسمش بود، یک کتاب ترجمه شده بود اون سالها مال فلیسیان شاله، اونو تقریبا تدریس میکردیم، درس شفاهی بود، یعنی امتحان نهایی کتبی نداشت، یه درس شفاهی بود. اینو تو کلاس‌های غیر رشته ادبی بود، بعضی جام تا این 22 ساعت پرشه ادبیات درس میدادیم. رشته‌های انتخاب منم در ادبیات اینها رشته غیر ادبی بوده، چند دلیل. یکی اینکه غالبا متاسفانه محصلای رشته ادبی محصلای ضعیفی بودن همیشه، یعنی نسبت به شایدهای خوب میرفتن رشته های دیگه، درسشون خوب بود، طبعا درسای دیگه شون هم خوب بود، حتی ادبیاتشون هم بهتر بود. استثناءات رو کار ندارم، تو این کلاس ها همواره یه استثنایی بود، این کلاس اون کلاس، تک و توک آدم هایی که آگاهانه انتخاب کرده بودن یا خانواده وادارشون کرده بودن برو این رشته رو بخون که بری دانشکده حقوق، چون شاه رشته اون موقع برای این رشته حقوق بود. برای خانواده ها شاد به من ده ها بار آدم های گوناگون گفتن حقوق بخون و مطمئنم بودن من قبول میشم. کاری کردن که من در تمام مدتی که دانشجو بودم، چه در دانشگاه تهران بودیم چه بیرون، حاضر نشدم از جلوی دانشکده حقوق رد شم، تا این حد حساس شده بودم و حاضر نبودم. برای خودم منطقی داشتم که اون منطق رو لازم نمیدونم بگم، چون حقوق خونده ها و حقوقدان ها اون وقت ناراحت میشن، ولی خب معلمی رو دوست داشتم و با اینکه در واقع محصل، چه اون روز چه امروز، در رشته های علمی تا حدی، ولی در رشته های دیگه هیچی از مدرسه یاد نمیگیره، اینو به صراحت میگم، نه کتاب ها چیزی توش هست، نه لزوماً سیاسی باشه یا نباشه، اصولاً مایهش طوریست که مفید نیست. بدتر از همه روش های آموزشی، حتی بیروشی در ادبیات، تاریخ، این رشته ها هیچ گونه روشی وجود نداره. این عیب بزرگ نظام آموزشی ماست که کسی هم خیال نداره کاری بکنه. هیچ روشی نیست، محفوظاته. حتی دانشگاه ها هم در بیشتر موارد محفوظاته. یعنی حفظ میکنی میره امتحان میدی. کنجکاوی، متد خاصی، اینها وجود نداره. چون اینا چیزایی بود که من بهش فکر کردم، یه قدم هایی برداشتم و همون قدم ها مثلا چقدر به ضررم تمام شد، چقدر به سود معنویم تمام شد، مربوط به اینه. چند ماهی نگذشته بود از معلمیم ازدواج کردم، چرا و چه جوریشو نمیتونم بگم، چون خودم هم نفهمیدم چی شد، ولی تجربه 59 سالی که ازدواج کردم اینه به من گفته که ازدواج مثل مسافرته، توی اتوبوس باید باشه که مردم دیگه هم نشستن، تو ماشین شخصی توصیه میکنن جوان ها ازدواج نکنن، سفر برن با ماشین شخصی، ازدواج به عنوان سفر. اتوبوس یه جای عمومیه، شما مجبورید ملاحظه بقیه رو بکنید، میرید تو ماشین میشینید، تصادفان کنار شما یکی نشسته، حالا یا پسر یا دختر. خب اون میخواد پنجره رو باز کنه یه کمی باد بیاد، آفتاب پرده رو بکشه، شما میخواید بیرون تماشا کنید، میخواد پاشه بره اون جلو یه لیوان آب بگیره بخوره مثلا، چون گاهی یه چیزایی اون جلو هست فلاسک ملاسک اینا. یه سفره که شما میخواید دور بزنید، معلوم نیست کجا میرید، فقط سفره، مقصد به معنای دقیق کلمه نداره. مهمترین اصل اینجا به نظر من احترام به بغل‌دستیه، دوستی، صمیمیت نافی احترام نیست. من دوستانی دارم که دست کم 74-75 ساله با هم دوستیم تا امروز. اگه دو تا کلمه بعدی بیرا با هم بگیم، دوستیمون بعد از 70 خوردی سال به هم میخوره. کافیه یه چیزی بگیم، یه چیزی بانه بشه، یه چیزی باعث بشه، یا امر مالی یا امر خانوادگی تند روی بکنیم با هم، این 75 سال به موی بنده مثل که به این میره. اون چه من در زندگی خودم و جوانها دیدم، رعایت یه اصل خیلی خیلی بزرگه که در فلسفه چینی، خصوصا در فلسفه کنفوسیوس، اصل مهمه و اون احترامه. اگر دوستان، زن شوهر، فرزند و خانواده احترام رو رعایت کنن، یعنی زندگی خیلی خیلی خوب و خب قطعا پایدار خواهد. اصل مهم احترامه، چون دوستیم، چون همه چی همدیگر رو میدونیم، دلیل نمیشه که رعایت ملاحظه همدیگر نکنیم. اون چیزی که من الان تو جوان هم میبینم که زندگیشون مقدار زیادی در و داغونتر از زندگی ماست، بی احترامی است که به هم داره. من اینو تو جوان ها تجربه کردم، جوان هایی که دوستان ما هستن، کتاب خونن و من مراجعه کردن، پیش اومده حالا دست کم اقلا 5 مورد، و من این توصیه رو کردم و اگر رعایت کردن که کردن اون 4-5 موردی که من میشناسم، راضی ان همواره، یعنی احترام همون نگه دارن، چون ما خیلی دوست نزدیکی هستیم، چون همه چیزمون قاطیه، دلیل نمیشه که اون از اون مرز عبور کنیم و هر چی دم دهنمون اومد و هم دیگه بگیم. رعایت بقیه مسافرهای اتوبوس هست، اون که گفتم شخصی نباشه، تا یکی به دو میکنن ناملایمی پیش میاد، فورا میگه نگه دار، پیاده میشه میره، یا اون یکی میگه برو بیرون، چون ماشین مال اونه، ولی اونجا راننده وا نمیسته، زندگی همینطور میچرخه، اون راننده اتوبوس میره، شما مجبورین ملاحظه پشت سری جلویی رو بکنید. که این اصلی است که من خودم هر وقت بهش پابند بودم زندگی خوبی داشتم، اگر بهش پابند نبودم، ملاحظه رو گذاشته بودم کنار، یا مثلا عصبانی شده بودم، یا چه میدونم لجبازی کردم، یا بدجنسی کردم، زیانش رو دیدم. این اصله که در اون فرهنگ کنفوسیوسی چینی این بهش میگن ژن. در اون ژن که میشه رن هم تلفظ بشه به اصطلاح، چون اونا ر ندارن در چینی، لام ندارن تو صداها، صداها نزدیک به ما یه دونه انتخاب میکنیم، ژ نزدیک، رشون به ژ ما نزدیکتره تا به خود ر ما، ژن میگن، که هنزه یا کانجی، یعنی شکل نوشتاری خط چینی که من به اون میگم واژه نگاره، چون شما عکس میکشید، اون رو خودشون میگن هنزه، ژاپنیا به اون میگن کانجی. اون نشون میده که انسانیت معنی میده این کلمه ژن، همین مفهوم احترام تو اینه. وظیفه فرزندی، وظیفه پدر مادر در قبال فرزند، تو همه اینها اصل احترام اول هم است، یعنی این فضیلت اولی و مهمترینه، شما باید رعایت کنید. ساده ترینش اینه، تجربه کنید بین دوستانتون، اگه حالا ممکن در شوخی یه چیزای آدم به هم بگه، ولی که همون چیزا رو جدی بگه، هیچی باقی نمیمونه. این تنها چیزیست که من از ازدواج خودم به یاد دارم تا امروز. اگر رعایت کردم این اصل احترام رو، خوب بوده، در اون صورت زندگی خیلی خیلی خوبه. گفتم مواردی که تو جوان ها دیدم، کار دیگه رسیده بود بین اون جوان هایی که من میگم به جدایی نزدیک، به یه خط دیگه باید میرفتن سی خودشون، به دلایل به من مراجعه کردن و منم پیشنهادم فقط همین یکی بود. میشه دعوا هم کرد، زن شوهر دعوا کنه، آقا کنه، ولی بی حرمتی تو دعوا نباید باشه. چه میدونم آدمی زاد عصبانی میشه دیگه، ولی باید اون جلو دهنشو بگیره که هرچی نگه اون حرمت رو حفظ کنه. به هر حال ما هم هیچی نباشه هم سفره ایم، این کمترینش. دیگه چیزی ندارم از زندگی خانوادگی بگم، میپردازم به همون معلمی. اولین کاری که تو درس، اون درس فلسفه یکی دو تا کتاب بود، گفتم شاگردای ما اصولا برای فلسفه اینجور چیزا چندان آمادگی اجتماعی نداریم. محفوظات تو مدرسه های ما، حتی تو دانشکده های ما این رشته رو میخونن هم محفوظاته. یعنی فیلسوفانه زندگی نمی کنیم. جهانبینیمون معمولا ما شرقی ها خصوصا، چون جهانبینی های دیگری داریم که با فلسفه در مفهوم غربی همسو نیست غالبا. یه جاهایی مشترک میشن ولی خیلی جاها جدا میشن. طریقت داریم که اون طرف به این معنا طریقت نداره. نتیجتا اونا میشه محفوظات. در رشته هایی که مثلا ادبیات درس میدادن، اینم بگم زبان به هیچ وجه درس نمیدادن. خودم و صاحب صلاحیت درس دادن به بچه های مردم نمیدونستم. به هر حال زبان یاد دادن به بچه ها متد میخواد، روش میخواد، علاقمندی میخواد، اینها هیچ کدوم کار من نبود. با زبان سر و کار داشتم، خصوصا انگلیسی شبانه روز، اما نه اینکه تدریس کنم، تدریس نمیکرد. بعدها تک و توک برای دانشجوهایی که میخواستن برن، محصلهایی که میخواستن برن کنکور، این کار رو میکردم، خصوصی بهشون درس میدادم و مفیدم بود. ادبیات طبعا درس میدادم. اونجا بود که سعی میکردم متفاوت باشم. اول موضوعات انشا رو عوض کردم. مثلا چیزای روتین که حالا به شوخی میگن علم بهتر است یا ثروت، از اینا گذشته من تکه های از شعر معاصر انتخاب میکردم، خصوصا از شاملو. مثلا یه موضوع انشای من این بود که شب بی روزن هرکس، که این یعنی چی؟ خودم خب البته توضیح میدادم ولی به طور کلی. یا اینکه فریادی شو تا باران وگرنه مرداران. این موضوع هم برای من در رسرهای من یه مقدار اول از اینجا شروع شد با سازمان امنیت و مقامات مدرسه، حتی معلم ها. اول معلم ها به من اعتراض کردن، معلم های ادبیات دیگه، که اینا چیه شما میدی؟ یعنی چی شب بی روزن هرگز؟ یا فریادی شد؟ البته یه مقدمه میچیدم، خود اون شعر رو میخوندم برای اون کلاسی که این موضوع رو میدادم و بچه ها هم میتونم بگم استقبال میکردن. یادم نمیاد کسی به این موضوعات محصل اعتراض کرده باشه، ولی معلم ها چرا؟ کتاب توصیه میکردم بخونن، کتاب معرفی میکردم، اگر حس میکردم، میشناختم، شهر کوچیک بود، این محصل چه پسر چه دختر وضع مادی خوبی حتی نداره، اگر لازم بود کتاب بخونه یه نوع علاقه نشون بداد، کتاب میدادم بهش، یه یادگاری داشته باش میگفتم. مواردی که کتاب دادم و برام دردسر شد، یکیشو مثال میزنم، به دختری کتاب دادم، پنجم دبیرستان بود، رشته ادبی، دیدم هیچی نمیدونه واقعا، خیلی از ماجرا پرته، یعنی نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه بگه، هیچی نمیتونه بگه. البته اینم میگم این عیب اجتماعی ماست، برخلاف اروپا خصوصا آمریکا، بچه های کوچیک الان شما توی برنامه های گوناگون آمریکایی، توی برنامه های تلویزیونی مثلا AGT میبینی یه بچه میاد 7 سالشه کامل حرف میزنه، حرف طرف مقابل رو که هیچ گونه رعایت بچه بودن رو اون مثلا به سبک ما نمیکنه، خوب جواب میده، ولی ماها بزرگامون نمیتونیم حرفامون خوب بزنیم تا چه رسد به بچه هامون، ضعیف. این بنده خدا در نوشتن این دختر بسیار ضعیف بود. من کتاب نوازنده نابینا کارالانکو رو بهش دادم، چاپ پروگرس بود، پروگرس یعنی انتشاراتی بود، مال روسا بود، فارسی چاپ میکرد، ترجمه میکردن، چاپ میکردن، تو تهران هم میفروختن، آزاد بود، کتاب فروشی هم یعنی داشتن. این کتاب چاپ پروگرس رو دادم بهش، فردا شبش بود، ساعت 1:30 شب بود، تلفن خونه ما دنگ خورد، من گوشی برداشتم. آقای از اون بر خط با یک لحن طلبکارانه گفت من فلانی ام، اسمشو نمیگم، حالا دنیا رفته. گفتم خب چی هستی این وقت شب چیکار داری؟ از سازمان امنیت زنگ میزنم. خب حالا بفرمایید. منم گفتم روز نمیتونستی زنگ بزنید این وقت شب؟ بفرمایید کارتون چیه؟ شما یک کتاب دادید به دختر من به اسم نوازنده نابینا. گفتم آره، دختر شماست. دختر بسیار دختر مهربان، نازنین، مؤدبی بود، دوست داشتنی بود به عنوان یک بچه. گفتم بله، یه خود ضعیف تو انشا نوشتن، این کتاب جذاب سختم نیست، بخونه. گفت این معلم ماکسیم گورکی بوده، اینطوری هم حرف داد، سعی میکرد ادای ثابتی رو دراره تو سازمان امنیت، معاون سازمان امنیت بود، میومد تو تلویزیون حرف میزد، لحنی که اینا هم تقلید اون میکردن، کاملا معلوم بود داره ادا اون در میاره که بزرگ همشونه. گفتم خب باشه، چه اشکال داره ماکسیم گورکی باشه. گفت پس نمیدونم کتاب برگردیم گل نسرین بچینیم بخونه. یه کتاب بود اون موقع، چیزی که چپی بود، چی بود، من خودم نخوندم، بچه‌ها ولی می‌دیدم همسن سالای من دستشون بود می‌خوندن قدیم. گفتم خب اونم چه عیب داره بخونه. گفت اون کتاب آدم برای انقلاب آماده می‌کنن. گفتم اونم چه عیب داره بکنه، واسه انقلاب آماده بکنن، واسه انقلاب آماده کن. سوژه به خیال خودش پیدا کرد. منم افتاده بودم اون دنده، یعنی کاملا حس میکردم همون موقع که از روی اختیار این کار نمی کنم، دارم عمدن سر به سر این میذارم و عصبانی هم یه جوری. گفتم حیف اون حقوقی که به تو میدن، واسه انقلاب آماده کنه بشه. گفت یعنی چی؟ فکر کرد برگ برنده دستم. گفتم پس انقلاب شاه مردم چیه؟ اون موقع شاه کتاب نوشته بود، از این حرفا رایج بود، دولتی ها و تلویزیون، انقلاب شاه مردم اسمش بود. گفتم پس انقلاب شاه مردم چیه؟ اون تو ذهنش انقلاب کمونیستی بود، من اونو دست انداختم تبدیلش کردم به این. این فهمید رو دست خورد، سریعا قطع کرد، بدون خداحافظی گوشی رو گذاشت. وقتی گفتم انقلاب شاه مردم، گذاشت. صبح همون مدرسه درس داشتم، دیدم اون دختر کتاب رو آورد با عذرخواهی که این کتاب تو خونه ما برای پدرم بده اگه ببینن، پدر مأمور این بود. گفتم نه اشکال نداره، متوجه شده بود پدرش چی گفت. بعدن گفتم خونه تون کجاست؟ گفت روبرو خونه شما تو اون کوچه مقابل. گفتم خب همسایه هم هست. پدر زور اومد دختره رو سوار کنه، روزهای دیگه ندیده بودمش، یادم وقت بلنده، بعدم فهمیدم قبلا استوار یا گروبان یا همچی چیزی بود و اونده بود تو این کار. من دعوت کرد شما رو برسونم خونه همسایه شما. این گفتم نه، همه میفهمن، میدونن شما سازمان امنیتی هستی. در مده خودم تا اون روز نمیدونستم، ولی خب خیلی ها میدونستم. سوارشم رسوا میشم تو شهر، میگن سازمان امنیتی، اتهام زدن هم خیلی رایج بود. گفتم نه، خودم میام. البته این آدم وقتی انقلاب شد تو اصفهان بود، یه سمتش مثل که مردم اونو دستگیر کردن، انقدر تو سرش زدن تا برسه به کلانتری، خونریزی مغزی کرد، مرد بنده خدا. ولی دو تا بچه داشت که پسر و دختر شاگرد من بودن، واقعا بچه های کم نظیری بودن، مؤدب، متین، مهربون. اصلا به اون لاته بابای نمیخورد که اینا بچه هاش باشن. حالا من نمیدونم خانومش چه تیپی بود. این اولین تجربه من بود از سازمان امنیت. سوال بعدن دیگه هر کاری میشد میخواستن منو اونجا بیا سازمان امنیت. خب تو شهرم کوچیک بود، معلوم بود جاش کجاست. سر کلاس اینو گفتی، اونو گفتی، اینجوری گفتی، این شکلی بود. تمام چیزها رو میبردن زیر سوال. بعد من فهمیدم تازه ضبط صوت کوچیک در اومده بود ولی خیلی رواج نداشت که نوار میخورد. اون آدم بچه ها گاهی تک و توکشون از اینا داشتن. این رواج داشت برای من تو دبیرستان. خب دهه به اصطلاح چهل دیگه، یعنی من از 41 معلم شدم تا 52 معلم بودم. اتفاقات حیرت انگیزی افتاد تو این سالها و اون ماجرای سیاهکل که مهمترینش بود در اون منطقه. گردانندگانش هم یک دبیر که دبیر هنرستان بود، علی اکبر صفایی فراهانی، و بچه هایی که 4 تاشون شاگرد من بودن تو دبیرستان، اسدالله مفتایی، عباس مفتایی، احمد فرهودی و بچه های دیگه. اینا تو اون ماجراها بودن. قبل اون خب من تحت نظر اینجوری بودم، هر حرفی می زدم باید یه چیزی پس می دادم. وقتی ماجرای سیاه کلم پیش اومد و این بچه ها معلوم شد شاگردای منم بودن، البته من هیچ گونه اطلاعاتی راجع به سیاسی بودم و کارهای اینها نداشتم. طبعا کتاب خوندن، گاهی کتاب ولی در حد قانونی، کتابایی که رسما چاپ میشد، در اینا رد و بدل میکردیم ولی هیچ کار سیاسی نداشتم، یعنی مطلقا تو این جریان ها نبودم. ولی خب اسم من پیش این بچه ها بود، طبعا میگفتن. یک خاطره جالب دارم، میتونه برای مازندرانی ها خنده دار و جالب باشه. من که درس روش علوم تو رشته ریاضی میدادم، عباس مفتایی شاگرد من تو اون کلاس بود، سال آخر رشته ریاضی، بچه مذهبی بود، دست کم تو اون سن حالا فهمیدم وانمود میکرد مذهبیه، مذهبی بود ولی اون سال آخر و این سالها همچنان وانمود میکرد ولی مذهبی نبود. بعدن دوستان نزدیکان دیگه گفتن که به خاطر علاقمندی مادرش به این مسائل همچنان ظاهر رو حفظ میکرد. ولی به هر حال تو کلاس من فکر میکردم او آدم مذهبیه چون اینطور بود ظاهرن. یه روزی اینا بچه ها، من که درس میدادم این درس رو شفایی هم بود، خیلی من یه مقدار حرف میزدم راجبه اون درس و اون موضوع، یه چیزهایی میگفتم و بعد اینا رو به خصوص رشته ریاضی شروع میکردن به کارهای حل و مسئله خودشون. تو اون کلاس من میدیدم گاهی وقتا میگن آقا ما میخوایم با هم دیگه مباحثه بکنیم، بحث کنیم، مناظره بکنیم. یکی با اون یکی موضوع انتخاب کردن. اون روز دیدم که عباس مفتایی بلند شد با یک جوان دیگه که الان اسمش یادم نیست که میخوایم، گفتم راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟ گفت راجع به حجاب میخوایم حرف بزنیم. من که گوش نمی کردم ولی اینا با هم حرف زدن و بعد کلاس رای می داد. رای دادن، آخر سر بعد از یه نیم ساعت سروبی حرف زدن، عباس برنده شد، یعنی حجاب برنده شد، اکثریت رای رو بود. ما اون موقع شاگردار رو تو مدرسه، چه پسر چه دختر، صدا می کردیم، فامیلیشون رو می گفتیم. اونا هم به ما می گفتن آقا دبیر. فامیلی ما را نمی گفتن، آقا دبیر. گفتم مفتایی چادر اینقدر خوبه؟ گفت بله آقا دبیر. گفتم یه دانه بس واسه خودت بخر. گفتیم و بچه ها زدن زیر خنده و بعد من یادم رفت. ایشون دانشجوی محصل خیلی خیلی خوبی بود، قبول شد دانشگاه. یه روزی دیدم که تو ساری افسری به اصطلاح هم برای من زد والا و هم سلام کرد. دیدم اینه. گفت آقا یادته؟ گفتم چی؟ چادر. گفت. گفتم یادم نیست، یادم نبود. گفت هنوز چادر نخریدم. از اون روز دیگه این داستان چادر یادم مون. هر وقت میدیدمش چه سربازیش تموم شد و میگفتم چادر خریدی یا نه، شوخیم در این حد بود. میدونستم کتاب خونه و معرفیش کرده بودم به علی اکبر صفایی فراهانی. اگر شما داستان سیاکل و غیره رو جای دیگه مطالعه کنید ارتباطات اینا رو میفهمید. هیچ چیزم از فراهانی نمیدونستم. ایشون دبیر هنرستان بود. بعدم فهمیدم که در فلسطین دوره میدیده، از اونجاها بوده و پی بچه هایم که این ارتباطات رو تو سیاکل داشتن عامل مهمی هم ایشون بوده که اینا رو به هم مرتبط کنه. خب سال 50 این بچه ها رو اعدام کردن، دستگیریشون کردن. دیگه بقیه رو میدونستیم تو سطح شهر فشارها از جمله رو خود من برای هر حرف سینجیم میکردن. البته راجع به اینا چیزی از من نمیپرسیدن چون متوجه شده بودن که من وابستگی به جایی ندارم، ولی علاقمندیم به مثلا شعر و شاملو. خصوصا در سال 48 من شاملو دوست شدیم. اونا توجه اینا رو بیشتر جلب آمدن شاملو به ساری، اینجور چیزها هم اینا رو حساس کرده بود. وقت بی وقت میمادن سراغ من. بعد رشته راهنمایی تو دبستان‌ها و نظام آموزشی ما مد شد. قبل از اینکه اینطور بشه دو سال اول معلم‌ها رو بردن دوره دیدن، بعدم این دانشسرای درست شد که دو سال بعد از دیپلم دوره می‌دیدن. البته الان نمی‌دونم هست یا نه همچین چیزی. بعد می‌رفتن معلم فوق دیپلم می‌شدن، معلم راهنمایی. اونجا من مشکلات بیشتری داشتم. من معلم دیگه اونجا شده بودم، از دبیرستان رفته بودم. اونجا مشکلات بیشتری داشتم چون اینها میخواستن معلم شن و من یه تعصباتی داشتم که چه چیزهایی باید داشته باشن. با اینکه سیاسی نبودم هیچ وقت، راجع به سیاست پهلوی غیرم هیچ حرفی نمیزدم چون با شرط آدم عاقل جور در نمیومد، ولی کتاب زیر سوال من بود، خواندن برای من مسئله بود. روش هایی که بعداً اسمشو گذاشتم خانش، که من الان 4 کتاب در اون زمینه دارم، اینها رو اونجا تمرین میکردم با بچه ها. خیلی کم البته، بعضی کلاس ها بیشتر. حتی آشنا کردن بچه ها، من در دبیرستان این کار رو میکردم که برای خیلی از بچه ها چشمگیر شده بود. گرام داشتم، گرام پورتبل داشتم که استریو بود به اصطلاح. یکی از بستگان من همون سید حسینی که قبلا اشاره کردم آخوند بود، آمریکا تحصیل میکرد، داشت میومد به من گفت تو دهه 40 بود که چی میخوای بیارم. من چند تا صفحه و ضمناً اسم گفتم یه دستگاهی تازه در اومده بهش میگن استریو، میگن از دو تا بلنگو پخش میشه، پورتبل هم هست توی کیفه. عکسشو دیدم توی یه مجله خارجی. ببین این قیمتش چقدره، زور تو و زور من میرسه بخریم. خرید و بود. نمیدونم کیفای سامسونت الان موده یا نه، یه دوره مود بود کیف اونجا، یه کیف بود این گرام پورتبل توی این کیف جمع میشد، جا میشد و در میومد. یعنی میتونستی بذارید بیرون، چرا که من میذاشتم بیرون، لباسم میکردم توش، میرفتم حموم. ما خونمون اون موقع قدیمی بود، حموم نداشتیم، میرفتیم حموم نمره بود به اصطلاح. اون تو شهر دو تا سه تا از این حموما بود، میرفتیم اونجا. این شده بود کیف حمومم. زمنن این کارو میکردم باش در میآوردم. و موزیک خب میتونم بگم کلکسیونم کامل بود، از اینجا و اونجا پیدا میکردیم. جاز یا با قول اون روزهای ما جاز، آثار خیلی خیلی مهمشو داشتم که جورج گشوین بود در آمریکا. اولین کاری که کردم به فکرم رسید که چرا بچه‌ها گوش نکنن. حالا توجه کنید که هیچ جایی نیست که بچه‌ها موزیک کلاسیک گوش کنن. گاهی یه برنامه رادیو میذاشته، تلویزیون هم هنوز نداریم، و اوایل تلویزیون هم که این خبرها نبود. یعنی اینها بعضی از بچه‌ها چون مال روستاهای حاشیه بودن حتی صفحه ندیده بودن. یعنی من وقتی بردم سر کلاس صفحه گفتم، خیلی از بچه‌ها کنجکاو شدن، اومدن از نزدیک نگاه می‌کردن. صفحه می‌بردم، بعضی از آثار کلاسیک رو که میشد توضیح داد براشون جالب باشه توضیح میدادم، بعد میذاشتم و عادت دادم، چندین جلسه این کار کردم، عادت دادمشون که نخندن، چون اون کارها نمیتونستم بکنم به علتی که من معلم سختگیرم در این قسمت بودم، روشون نمیشد بخندن مثلا هر کاری بکنن یا هرچی بگن، نبود، از این خبرها نبود، با اینکه با همهشون دوست بودم، ولی این مرز کاملا بین ما بود که تو شاگردی من معلم. ولی خداشون بعدها اونایی که علامن شدن و صاحب رفتن دستگاه خریدن و در زندگیشون همواره من میبینن، اگه حتی آشنام زیاد دیگه با منو نمیبینن، میگن ما موزیک از اون روز یاد گرفتیم، علامن شدیم و الان هم گوش میکنیم همچنان، و حالا که دیگه عمومیت پیدا کرده این چیزا دیگه بعد خوب دیگه وجود داره، موقع نبود. این رو هم من سر کلاس میبردم و بعد یا توضیح میدادم یا بعضی بخشای تاریخی رو میخوندم انتقاد میکردم. مثلا همین کتابی هست به نام سیرت جلال الدین مینگ‌پرونی، یعنی جلال الدین دماغ بریده یا دماغ شکسته. جلال الدین خوارزمشاه، پسر سلطان محمد خوارزمشاه، حمله مغول دوره این پدر و پسر بوده. اونجا یه جایی حرف میزنه، او به منشی اینا منشیش نوشته، میگه من اگرچه ترکم تا این حد جاهل نیستم. من مثلا اینو تو کلاس مطرح کردم به شوخی، البته وقت شوخی بود، گفتم میگن ترک فلانه که اجداد خود من هم ترک بودن، این از اینجاست، ببینید این جمله نشون میده اون موقع هم بود، من اگرچه ترکم تا این حد جاهل نیستم. میشه سازمان امنیت منو خواست، اینو چرا گفتی؟ این پادشاه بوده. گفتم به شما چه مربوطه؟ این پادشاه مغول ترکه، ایرانی هم تلقی نمیشه، چه ربطی به شما داره که من بیاری اینجا سوال کنی؟ خب گفتم که گفتم، شوخی کردم تازه. ضمناً چون یه شعر تو کتاب درسیشون بود، علتش این بود، حالا شعرش یادم نیست کی بود، از دلاوری این آدم در برابر مغول حرف زده بود که مغولا وقتی رسیدن به او زد از رود سند عبور کرد، چنگیز خان گفت به بس این سرداره. این کاملا دروغ بود، منشیش نوشته. سه روز قبل از اینکه مغولا بیان به اینا برسن، اینا از رود سند عبور کرده بودن. نه تنها دلاوری نمیخواست از رود سند عبور کردن، چون منشی با دفتر دستک دواتش هم رد، زنهای حرم هم همه رفتن، آقا هم رفت اونور، حالا آقا شد قهرمان، این بیچاره ها هیچی. اون برم دوزی میکردن همین شازه محترم، اون طرف مشغول این کارا بودن. چون جز به سلسله پادشاهانی بود که اعلیحضرت ما هم از همون تیر طایفه خودشونو میدونستن، نتیجتا به ایشون چون گفتم اینجوری، یا از عدل انوشیروان یک بار حرف زدم که معروف بود که زنجیر کشیده بود، بعد یه خری رفته بود خودش مالیده به اون، گفتن برین ببینین خر اعتراض، چه کسی اعتراض داره؟ من گفتم خب خر بود رفت اونجا دیگه، همه میدونن دوره انوشیروان دوره دربدآغونی بوده، کی میرفته دنبال عدل انوشیروانی؟ باز من خواستن که سینجیم و پرونده سازی و تهدید و اینا، که چرا اینا رو گفتی؟ گفتم به شما چه؟ اولا من شوخی کردم، این تو کتاب بود که خره رفته خود شمالیده به اون، منم به شوخی گفتم خب خر بود نفرمید. گفتم شما به من فرصت ندادی، چون من یکی از کارهایی که میکردم مسخرهشون میکردم، شما به من فرصت ندادی، من میخواستم جلسه بعد بگم عدل پهلوی ببینید چقدر بالاست، نذاشتین که، میدونستن دست میندازم، ولی خب کاری نمیتونستم بکنم چون چیزی نمیگفتم. منتها وقتی که بچه ها اینجور شد و ماجرای سیاکل به اصطلاح لو رفت و بعد معلوم شد که مثلا من امیر پرویز پویان هم میشناسم و اون یکی هم میشناسم و اون یکی هم میشناسم و یه سلام علیکم با زندگی یاد، بیژن جزنی داشتم و بعضی های دیگه، اینا همه شد پرونده من. و خب منو اکار بیکار کردن. تا اونجا حساس بودن، مثلا کتاب های مدرسه ها بودجه داشتن، من توی مدرسه کار میکردم، هر سال میگفتم بودجه رو بدید من کتاب بخرم. اینا چیه میخرین؟ یه کتاب های آسمون ریسمون میخریدن. من میرفتم مجموعه های شعر و رمان جدید میخریدم. سر هفته نشده سازمان امنیت میاد همه رو جمع میکرد میبرد. همون کتاب مجاز بود، یعنی اجازه داده بودن چاپ شده. سر هفته میومد جمع میکرد میبرد. کاملا محسوس بود که آخرم به من گفتن تو دیگه هیچ سمتی نداری، ممنوع تدریسی، در اختیار اداره ای. سال 52 بود. من داشتم خونم رو تو ده میساختم که الان خونه من تو مازندران اونه. گفتن سمتی نداری، من فرستادن اداره بستادم. من هم آدم لجوجی بودم و نمیرفتم اداره اصلا. آیا بیکارم میکارم؟ حقوق ثابت به من میدادن دیگه، یعنی یه حقوق پایه بهش میگفتن. 700 تومن 800 تومن شده بود تازه، بعد از 10 سال شده بودم مثلا 1000 تومن، همچی چیزی یعنی یادم نیست. اونو میدادن و من اینو میدونستم که منو بیکار به اون معنا که برم و دیگه اینجا نیام از اداره بیرون کنن نمی کنن، چون میخوان بدونن کجا هستم. ادارات گزارش ماهانه میدادن، مدرسه ادارات کی این تو هست، کی بوده این ما. نتیجتا رد منو میباسی، میدونستم من نرم هم هیچ کاری نمی کنن. از این خبر داشتم و نمیرفتم. آخر گفتن دیگه در مازندران گیلان سمتی نداری، یعنی اینجا نداری، بری تهرون. ما رو فرستادن تهرون. بعد وزیر وقت آموزش و پرورش با یکی از دوستان من دوست بود. اون دوست سفارش من کرد، اون گفت من از نظر سیاسی هیچ کاری نمیتونم بکنم، هیچ اختیاری ندارم، به ما مربوطه، ولی میتونم بگم مثلا تو تهران سر به سرش نذارن. اونم گفت اینم یک لجوجی یک دنده است و قول او یک رگش ترکه، گوش نمی کنه. منو معرفی کردن، رفتم پیش مدیر کل وزارت خونه. خب ایشون شروع کرد نصیحت کردن و توهین کردن، تند حرف زدن و که قدرت نمایی بکنه، چرا هر چیزی کلاس میگین، چرا اینجوری کردی، چیکار کردی، من تو میفهمم خاش. من گوش میکردم، گفتم به همین خیال باش، باشدم رفتم از اتاق بیرون. چون میدونستم این اصلا اجازه نداره من از چهاردیواری تهرون بفرستی بیرون، چون امکان نداشت منو بفرستن خاش، چون اونجا جایی بود در کنترل بیشتر خارج بودیم، باید زیر کنترل اینا باشیم که دستگل باب ندیم. اون بچه ها حالا همه چهره های نازنین ما، بچه های سیاه کل، بچه های دیگه، اینا همه نامدار شده بودن. به حال از من هم اسم میبردن که معلم دو چه کتابی خوندی، هر چیزایی میپرسیدن اسم من. چون بعدها من از یکی خواهش کردم این تحقیق رو کردن، گفت تو اسمت همه جا هست ولی تو چارت نیستی، تو چارت سازمان امنیت نیستی، مواظبت هستن تو شهر، مأمور کنترل تو هم هست، تماشا کنن کجا میری چیکار میکنی، ولی بیان تو رو بگیرن نیست مگر دستگلی به آب بدی، چون تو چارت اونها نیستی، یعنی با اونها ارتباط سیاسی ندی، میدونن تو معلم بودی، بچه شهر تو هم یکی دوتا فامیل هم مثلا. رئیس دفتر این آقا بوده بوده اومد دم در، من رو آقا چرا عصبانی شدی؟ فلان شدی؟ بیا. اومد و گفت، اومد دیدم آقا نرم شد، گفت کجا میخوا بری؟ گفتم خونه من آشخادی، گفت منطقه دوه، پس برو منطقه دو. یعنی چنان نرم شد که منو فرستاد که من دو آشخادی بودم، این توی کاخ تو خیابون مشتاق بود اداره، به کاغذ رو من دادم، مأمور در اداره، منم بردم دادم. رئیس فرهنگ گفتم برو اتاق رئیس و رفتیم. البته کسی نمیدونه چرا من مأمورم، چی کارم، هیچی توش نمی نوشتن، فقط می نوشتن این آقا فلان مأمور فلان، حتی دبیرم نمی نوشتن. من بردم دادم، یاروی خود اخ کرد، تخ کرد، مثلا رول بازی کرد. خب خیلی خوب، برو اونجا بشین اون اتاق. من یه سرم اومدم خونم، یک ماه دیگه رفتم اون اتاق اون آقای رئیس. گفت تو کجا بودی؟ چرا رفتی؟ گفتم ببین بالام جان، تو کاری برای من نمیتونی بکنی، نمیتونی به من شغلی چیزی بدی، نه هیچی، اسم من تو لیست حقوق بگیرات بذار، خداحافظ شما، میرم به کارم. گفت سر خیابون اونجا اداره پیشنگیه، یه رئیس، یه معاون، یه مستخدم، یه ساختمون دو طبقه بود، تو برو اونجا پس خلوت جاش. این طرف هم شوخ بود، گفتم خیلی خوب. رفتم دادم به معاون کاغذ، خانم، یه خانمی بود، رئیس پیشنگی هم یه خانمی بود، مستخدم از معاودین عراق بود، ایرانی در عراق بود که بیرونشون کرده بودن. خلاصه اینجا هم کاری نکرد، اونا هم نمیدونستن چرا. میرفتم اداره، کارمند از من پرسید، چون این خود خنده داره، پرسید کجا کار میکنی؟ گفتم من مأمور در اداره هم، جایی کار نمیکنم. گفتم از اداره حقوق میگیرم. گفت چون لیست ما نیستی؟ گفتم من مأمورم. یکی اونجا نشسته بود، بدو اومد، خانم باختری یا اختری یادم رفت، فامیلیش هم چه چیزی بود، اسم آقا رو بدین، کار آقا درست کن، تون کار من این کرد، انجام داد و سریع و برقاسه و مثلا کارهای اداری که من برم بدم بانک. رفتم دوبارم بانک رفتم، گفتم تو آموزش پرورش چی کاری، کدوم بخش حقوق میگیری فلان، گفتم مأمورم، دیدم تون کار من رو انجام دادن. و من تو این اداره بودم اصلا نمیرفتم، یعنی نمیرفتم پیش آهنگی، هفته یه روز میرفتم اونجا نهار میخوردیم، یه وقت هم نوبات من میشد نهار میدادیم، پیش آهنگ ها مربی های پیش آهنگی میامدن. یه عید دیدم، گفتم میخوام برن این ورانور ایام عید، سال 56 بود. گفتم حالا من براتون هیچ کاری نکردم، میخواستم برن مصر، گفتم نه بریم عید، بریم اروپا، بریم ترکیه و یونان، من براتون برنامه ها رو جور میکنم، نامه ها رو مینویسم، همه کارات من، هیچ وقت اینجا کار نکردم، الان دو سال اینجا هستم، سه چهار سال اینجا هستم، 53 بودم اونجا دیگه، الان 56، این سه سالی که هستم هیچ کاری نکردم، یعنی واقعا یک کاغذ خط نکشیدم، از خودم میگشتم، من براتون یک کاری بکنم. برها کاری نداریم، رفتیم سفر اینا. یه روزی یه خانومی که مسنترم بود توی همه اتوبوس اومد پلو من نشست، آقای پاشه شما کدوم قسمت سازمان امنیتین؟ من نگاش کردم، گفتم که ببخشید اجازه ندارم به شما بگم، بهش خنده، من فکر کردم داره با من شوخی میکنه. او فکر کردم، گفت شما مأمورین، مأمور، شوهر منم تیمسار بازنشسته است، مأمور در دانشگاه است. تازه اون روز دوزاری من افتاد، مأمور، من میدونم کارهای من انجام میده. بعد به خانومه به شوخی بانوز، خب اون رژیم بود دیگه، گفتم که اجازه ندارم به شما بگم. رفتم به زن و بچه و دوستان منم تو این سفر 45 نفر بودیم، اونا هم اومده بودن، گفتم تا حالا میدونستین من مأمور سازمان امنیت بودم؟ خودم نمیتونستم. گفتم مأمور یعنی این؟ کار من جور میکردن فورا، بودن سازمان امنیتی اینجا لابود، میدیدم احترام میکنن، سلام میکنن. اینم شد مأمور بودن بنده. تا دیگه به هر حال انقلاب شد، من دیگه ممنوع تدریس بودم دیگه، بعد از 11 سال انقلاب شد و من رفتم خودم معرفی کردم که اینجوری هم، پرونده من ظاهرا نگاه کردن، در جمهوری هم اینجانب مازاد تشخیص داده شدم به خاطر اون پرونده که خوندن. دیگه دوباره گفتم برو مازادی، یعنی شدم مازاد در جمهوری اسلامی، اون موقع مأمور بودم، حالا مازاد. بعد فهمیدم خیلی ها مازاد شدن، مثلا خانومی همکار ما بود گفت، من گفتم دو سفر رفتم اروپا منو مازاد کردن، در حالی که سال قبلش معلم نمونه شناخته شدم تو منطقه، معلم بسیار خوبی بود، مثلا اروپا رفتم، در اول انقلاب بود، خیلی اینجوری هم این مسائل توش بود. خلاصه که من سال 63 بود که بازنشسته شدم، در 45 سالگی به افتخار بازنشستگی نال بودم. البته من خیلی خوشحال بودم که در اون رژیم مأمور شده بودم و در این رژیم هم مازاد، چون تمام وقتم به نویسندگیم اختصاص داده بودم، یعنی کار رسمی من نوشتن بود. با همان حقوق بسنده میکردم. همه کتاب های بعضی کتاب های سنگین منم درست تو همون سال هاست که اقلا من روزی اقلا 10 ساعت کار میکردم. چون الانم تو این سن اقلا 6 ساعت 7 ساعت کار میکنم. نه فقط خوندن نوشتن و غیره. بنابراین عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد اینجا دقیقا در مورد من صادق بود و من در تمام این مدت از سازمان امنیت و از اون آقایونی که من در جمهوری مازاد تشخیص دادن تشکر میکنم که به من کمک کردن که نویسندگی بکنم، چون قشنگترین کار زندگیم اون معلمی بود و این نویسندگی. یعنی حس میکنم عمرم تلف نشد، یعنی جزو معدود آدمایی هم که معتقدم عمرم تلف نشد. برای دیگران نوشتم، دست کم 200,000 جلد از کتابای من تا امروز چاپ شده. اگه 200,000 نفر هم خونده باشن یه خیری بهشون رسوندم، تونستم. این برای اون شغل من بود و این کار. البته بعدها در یک مدرسه سینما و در دانشگاه ادیان در قم بودیسم درس دادم، در اون مدرسه سینما ادبیات درس دادم که رها کردم، نصف کار ول کردم دیگه، حوصله‌شون رو نداشتم. ولی در دانشگاه ادیان بسیار راضی بودم، یعنی شاگردا همه چهره‌های مذهبی بودن، یعنی آخون بودن یا طلبه بودن، ولی برای من آزادترین جایی بود که میتونستم حرف بزنم و حرف میزدم. البته حرف‌های عجب غریبی نمیزدیم، ولی این آزادی رو به طور کامل داشتیم که در موضوع درسمون که بودیسم بود حرف بزنیم. و شاید در بارش بعدم باز اگر فرصت شد که احتمالاً اگه به کتابای بپردازیم میشه، تاکید کرده بودم که حق ندارید اسلام رو با بودیسم قاطی کنید، اینجا بودیسم میخوایم بخونیم. و کامل هم رعایت کردن، خیلی هاشون هم از دوستان من هم الان دست به قلم های قابلی هم هستن توشون. این بود که معلمی رو من کار زنده‌ای میدونم. تمرین هایی که اونجا میکردم تمرین خانش بود، یعنی در کلاس سعی میکردم یه چیزی رو بر مبنایی بخونیم، روشی بخونیم. گفتم در ایران کتاب خوندن هیچ روشی نداره از نظر آموزش پرورش. هر که بلده خودش زحمت کشیده خونده یاد گرفته. و یعنی چجوری شما باید یه کتاب بخونه؟ چون فارسی بلدی از رو میخونی میاد پایین؟ این خوندن نیست، این روخونیه. لغت و بلدی از رو میخونی خیلی خوب میشه گفت ممنون، اما این خوندن نیست اصلا. در کشورهای مترقی، آموزش های مترقی، خواندن درسه. کتاب های فراوانی دربارش هست که تک و توک داره، حالا به فارسی بعضی از اون کتاب ها هم ترجمه میشه، ولی تو آموزش پرورش اصلا خبری نیست، قبلا هم نبوده. من کارم این بود. این اون چیزی بود که سازمان امنیت نمیخواست، یعنی دقت کاملا به من یه وقت رو میگفتن با سبک دست دادنت موافق نیستی. من چی درس میدادم؟ هیچ چیز سیاسی هم تو کار نبوده، منتها کنجکاوی. فرض کنیم شب بی روزن هرگز، این یعنی چی؟ چطوری بفهمیم معنی این چیه؟ تعبیر خودمون هم چیه؟ چون شما یک بار باید این رو تمام مفرداتش رو بشناسید، یه بار باید اینو تعبیر کنید. که اگر بحث باز کتاب‌های خانش پیش بیاد که ضروری باشه، به اون کتابا این بحث رو میپردازم. حالا فقط یک اشاره کرده باشم که چگونه باید بخونم. من هم از رو کنجکاوی از یک طرف و بعد خواندن کتاب‌های در این زمینه آموزشی آمریکایی و ژاپنی که اونا چطور به بچه‌هاشون درس میدن، چی میگن، چی میخوان، اظهار نظر کردن ها. و کلاس اول خودم که توضیح دادم قبلا، اون شعر خاقانی رو خوندن، پرویز به هر خانی زرین تره آوردی، کردی ز بساط زر زرین تره را بستان. تشکر میکنم از اون معلم، خدا رحمتش کنه، که به من گفت بتمرک منو کنجکاوتر کرد که ول نکنم. بعدنم همین موضوع رو باز روبرو شدم، یه مورد دیگه هم خدمتتون گفتم. اینها انگیزه های من بود که شروع کنم به این. بعد متوجه شدم چیزهایی که راجع به شعر می نویسن، چون من دوستدار شعر نو بودم، همه شعرها رو می خوندم، بیش از همه شاملو رو انتخاب کرده بودم، شاعرانی مثل اخوان، فروغ، اینها، و بعد هم امیررضا احمدی، اینها هم مورد علاقه من بود، ولی شاملو خون حرفه‌ای شده بودم. بعد تو مجله خوشه می نوشتم که توضیح خواهم داد بعدن توی این گفتارمون. اونجا دیگه برای من جدی شد که اونها چجور شعر می کنن و کسانی که راجع به شعر می نوشتند برای من عجیب غریب بود، چون به نظرم می رسید غالب اوقات خود شعر رو اصلا از روی خواندن نفهمیدن. یعنی اون کارهایی که باید می کردن تا یک شعری رو بتونن بخونن، اون کارها رو تو ذهنشون حتما انجام ندادن، چون حرفاشون خیلی ناهمخوان بود. فکر کنم شما رو خواسته کردم یه نفسی بکشیم. من این چای باشه هر جای شما بذارید، من نمیدونم. اگر راجع به کار من یه وقت انتقاداتی هم شنیدید یا دارید هم مطرح کنید، جواب میدم. مثلا یکی گفته اینجوری نه اونجوری.
نه من که حالا ولی چشم
چون به هر حال یه اطلاعاتی جمع میکنید که میخواید چیز کنید، گفتم شاید تو این اطلاعات شما این چیزا باشه. در خدمت گفتی تا کجا این تکون بخوره اکات خارج نمیشه؟
نه همونجا خوبه، فهمید
اینجا خوبه؟
نه باشه، آره اوکی، همونجا
اوکی. مرز اینه دیگه، یکی اینه یکی اینه.
نه اینجاست. آه
درباره
خانش
برای ما صحبت
کردید،
میخوام ازتون خواهش کنم درباره کتاب‌هایی که در این رابطه تعریف کردید بفرمایید، فقط درباره هر کدوم که صحبت میکنید قبلش اسم کتاب هم بیارید. بله چشم. گفتم قبلا که تو مدرسه این فکر به سرم افتاده بود، در دوره دبیرستان خصوصا، که نوشته های دیگران رو راجع به شعر و یا مباحث دیگه میخوندم برام سوال بود. همیشه حس میکردم یه خلایی توی این کار و این حرفا وجود داره، بیشتر تعارف یا مثلا ستایش یا بدگویی راجع به یه اثر حرف میزنن. نتیجتا خودم این موضوع فکر من شد که راجع به این میخوندم، با شاملو صحبت میکردم، شعراشو که میخوندیم هم بارد مثلا میپرسید دیدگاه همو میگفتم. همیشه به من میگفت چرا نمینویسی؟ میگفتم چی بنویسم؟ هر که خوب میخونه دیگه لابد خودش میفهمد، اونم اینجوری شعر میخونه باید چجوری میخونه؟ میگفت نه بنویس، به من این کار نمیکردم. با اینکه توی خوشه دوره شاملو 47-48 که خوشه باز تعطیل شد، من آشنایی من با شاملو شخصی در سال 48 بود، ولی اونجوری از 46 دیگه برای مجله خوشه می نوشتم، ساری بودم همون موقع. بعد 46 خواهم گفت با هم چجوری شد، چی شد، از نزدیک دوست شدیم، چون من این تعصب رو داشتم، اینجوری فکر میکردم هنرمند میتونه از اثرش جدا باشه. من اثر رو دوست دارم، ولی هیچ لزومی نداره من هنرمند رو هم دوست داشته باشم، ممکن یه آدم دیگه باشه. با اخلاق و خلق و خوب و سلیقه من جور در نیاد. برای همین هیچگاه سعی نمی کردم با نقاشا، شعرا، نویسنده ها آشنا بشم. با اینکه کار فلان شاعر دوست داشتم اصلا نمی رفتم سراغش. با توجه به اینکه من اون موقع مثلا دبیرستانی بودم، خب ساری بودم یا دانشجو بودم، تهران بودم. از ساری زیاد می اومدم تهران به خاطر خانواده پدریم، ولی نمی رفتم. حتی جای شعرخوانی هم بود شرکت نمی کردم. خب این شعر خودم خوندم دیگه، حالا بریم تو این جمع وقتمون تلف میشه. نتیجتاً با اشخاص، با شعرا آشنایی نداشتم، با نقاشا. هنوزم همینطوره. اگر با چند تای آشنام مناسبت‌های پیش اومده دیگه. بیشتر وقتا اونا با من آشنا شدن یه جوری، مثل شاملو شخصش، یا امیررضا احمدی، یا فرض کنیم نقاشا وضعی ها. خب از نقاشا اسپردم یه دونه که ایرج کریم خان زند، معروف به ایرج زند بود. اون خب عضو یه خانواده بودیم، خب از دنیا رفت متاسفانه. نقاش برجسته، پیکر نگار برجسته ای بود. ما خب فامیل بودیم، هر دومون نوه دو خواهر بودیم، بنابراین نسبت فامیلی داشتیم. یا به وسیله مثلا یکی با اون یکی آشنا می‌شدم، می‌دیدم خلق و خوش مثلا به دوستی می‌خوره، با معاشرت در حد مثلا این اون. نتیجتاً راجع به شعرام چیزی نمی‌نوشتم، چون کار خودم نمی‌دونستم اونو. تو کلاس حرف می‌زدم، بله، یه شعر می‌خوندیم، سعی می‌کردیم با بچه‌ها تحلیل کنیم. به یکی از اون کارهایی که تو مدرسه تو خونه کردم، مهمونی دوستان، بچه های دوستان که بودن کوچیک ابتدایی، مثالش هم آوردم که همون عبارتی که قبلا خدمتتون گفتم، شب بی روزن هرگز، که یک تیکه از شعر شاملوه، این رو گفتم. بزرگترها تقریبا نتونستن جواب منو بدن. بچه های دبستانی، یعنی راهنمایی دبستانی، اسم بردم دونه دونه. الان خوشبختانه اکثرشون پزشکن، جراحن، غیره، ولی اون موقع کوچیک بودن. هنرمندن، موسیقیدان، نقاش، ولی اون موقع کوچیک بودن و اینا برای من معنی کردن، معنی که من قبول بکنم، پذیرفتم. ولی بزرگترها نه، نتونستن، چون از هیچ روشی و یا طبیعت خودشون استفاده نکردن. خب با شاملو در این زمینه حرف می‌زدیم، خصوصا شعر شاملو. گاهی می‌خندیدیم، این یارو اینو نوشتین چیه گفته؟ خب خیلی بی سر تعیین حرف. بد نگفته مثلا، بدگویی نکرده، چون کلی وقتا شاملو برای شاملو چیزی که می‌نوشتن بدگویی بوده. او میگفت چرا نمی‌نویسی؟ میگفتم برای چی باید بنویسم؟ آره که خودش باید بخونه دیگه، شعر می‌خونه دیگه. البته این مقداری تنبلی هم می‌کردم طبعا. تا وقتی که مجله کتاب جمعه در اومد، که باید داستانش هم برای شما بگم، چون در حقیقت پایه‌گذار اون مجله منم به نوعی. توضیح که بدم، صاحب امتیازش هم منم. البته امتیاز ندادن به ما، ولی تقاضای امتیاز مال منه و لاغوتون ادارم هست، که در یه برنامه خواهیم گفت راجب اون، لازمه گفته بشه. اونجا باعث شد، چون مجبور می شدیم بنویسیم، ناگزیر شدم که بنویسم. برحال منم با تو مجله می نوشتم. اونجا متوجه شدم مجله باید برحال پرشه، با پرت پلا که نمی شه، باید از دوستان استفاده می کردیم. از جمله خود من هم شروع کردم. اولین شعری که پس از انقلاب شاملو گفته بود، یعنی روزهای اول انقلاب، ماه اول انقلاب شد، که تو مقدمه این هست. اینجا بکنم نام شعر، اجازه بدید لحظه، عفونت یک کابوس اسمشو گذاشتم. شاملو از انگلیس اومده بود ایران، آیدا مونده بود، تنها بود، با ما زندگی میکرد، خونه ما تو همون عاشقادی. شب من شب اون موقع عادت کرده بودم شبا کار میکردم، صبح که بچه ها میرفتن مدرسه و همسر منم میرفت کلاس میخوابیدم، بعد از ظهر که اینا میومدن بیدار میشدم. بنابراین تو اون اتاق شاملو خوابیده بود، تو این اتاق من مشغول کار بودم. عادت اونو میدونستم، براش مداد و قلم و اینجور چیزا هم کنار کاغذ اینا میذاشتیم که این گاهی مینویسه. یه شب دیدم چراغ روشن کرد، نگاه کردم، این بین دو تا اتاق ما یه پرده بود، پرده رو زدم کنار، دیدم داره مینویسه، فهمیدم از حالتش داره شعر مینویسه. خب نوشت و من پرده رو زدم کنار، داد دست من، گفت سیاوش بگیر. هر وقت که یه شعری چیزی مینوشت به من زنگ میزد یا میگفت، به شوخی میگفت معلومات تازه، میگفت معلومات تازه اومده. گاهی هم میگفت معلومات جدید. معلومات تازه بود، گرفت خوابید. ساعت 2 بود یادمه. من تا صبح اینو خوندم، اسمم نداشت. اون شعر رو خوندم و با اون فکر کردم، خب حال کردم. صبح پرسیدم احمد اسمش چیه؟ چون ما تنها که بودیم من بهشون گفتم احمد. من خب همه جا سیاوش بودم. اگر کسی بود آقای شاملو بود، خودمونی که بودیم احمد. گفتم احمد اسمش چیه؟ گفت گرفت و شعر رو گفت یادم نمیاد چی من نوشتم اینو. گفتم آره تو نوشتی، خط توه. گفت خب یه اسم روش بذار. گفتم نه تو باید اسم بذاری اگه میخوایی بذاری. برداشت نوشت صبح، خوند شعر رو نوشت صبح. بعدن راجع به این شعر حرف میزده. وقتی مجله رو تأسیس کردیم گفت دیگه باید بنویسی، اون حرفایی که اونجا زدیم باید بنویسی، بنویس. و به شدت علاقمند بود، نه به خاطر اینکه شعر اونه، بلکه اون شعر خودش رو به عنوان یک پیام دوست داشت. پس اگر پیام روشن‌تر، دقیق‌تر به گیرنده پیام برسه خوشحال‌تر می‌شدم. من کاری کردم برای دیگران، اون دیگران اگر ازش استفاده بکنم پس من بیشتر لذت میبرم، زحمتم هدر نرفته. به من میگفت بنویس و من شروع کردم و برای نوشت مجله بود نوشتم اونجا. البته اونجا فکر کنم یه اسم دیگه ای داشت، الان یادم نمیاد، ولی بعد که تکمیلش کردم بعدن که خواستم کتاب کنم اسمشو گذاشتم عفونت یک کابوس. روش هایی رو که در طی سال هایی که با هم کتاب خوندن با من با شاملو صحبت میکردم، بیشتر راجع به شعراش، براش مهم بود که من نظر بدم. این حمله بر خودستایی نشه، چون جایی هیچ خودستایی نیست. میدونست من خیلی دقیق میخونم و هیچ وقت هم نشد شعری رو به من بده من اونجا اظهار نظر کنم. میدونست من گفتم 3 روز اقلن وقت میخوام که بخونم، همینطوری نمیتونم بگم یه چیزی بگم و برم مثلا، چون به ظاهر ممکنه خیلی چیزا به نظرم بیاد در نگاه اول و قدم به قدم که میرم جلو اونطور نباشه. اونو نوشتم، شروع کردم و نوشتن این که چجوری اونو نوشتم که کامل شدهش برحال در اینجا در این کتاب انگشت ما هست. چند تا شد که تو مجله چاپ کردیم، بعد ادامه دادیم. وقتی هم مجله تعطیل شد یا من دیگه توش ننوشتم، اونو کردیم کتاب. مشوق منم خود شاملو بود مدام، نه به خاطر اینکه شعرهایی که مثال میزدم اونه. اینم اول توضیح بدم، این کتاب ها درباره شعر شاملو نیست، این اشتباه نشه. این کتاب ها درباره خانشه، مثالی رو که میزنم شعر شاملوه. طبعا برای این شعر به عنوان شعر نو واردتر بودم، مسلطتر بودم، آگاهی بیشتری داشتم، بیشتر دوست داشتم از شعرهای دیگران. دیگرانم خیلی دوست داشتم شعرهاشون رو گفتم، ولی خب این بیشتر. درباره شعر شاملو نقد نوشتم در همین مقدمه که این مطلقا نقد یا نمیدونم چیزایی با این تعویل تفسیر مانند اینها نیست اصلا، این لغت ها هیچ نمیخوره. در اینجا خانش رو من به طور کلی در این چیز دو بخش کردم. یکی اینه که شما تحلیلی شعر رو میخونید، اجزا و ساختار و ساختمانش و مفرداتش و ترکیباتش و همه رو تجزیه میکنید، طبقه بندی میکنید، دستبندی میکنید میذارید. قدم دوم که توی این دوتا کتاب نیست، تو کتاب چهار روم من هست به اسم دو خانه دو خاموش گویا، تعبیر خودتونم میگید. تفسیر نه، تفسیر اصطلاحی است، حالا تو ورزش مرزشم مد شد، تو خبرم مد شد، تو تلویزیون اینا میگن تفسیر خبر، ولی واقعیت این یک کار مذهبیه، اختصاص داره به متون مذهبی، گاهی متون مشابه مذهبی. تأویل هم همینطور، تعبیر یک معنا، ولی لغتش به خصوص آموزنده است. یکی از کارا باید به لغت، تأویل از کلمه اوله، کلمه اول شما ببرید تو عربی به باب تفعیل میشه تأویل، یعنی چیزی را اول گردانیدن، یعنی بردن به معنی اولش. در شعر معنی اول اصلا نداریم، معنی پیش شماست، شاعر چی گفته، چی میخواسته بگه، غرضش چی بوده، هیچ کدوم برای خواننده نباید مهم باشه. حتی اگه شاعری بگه منظورم این بود، شما میتونید نشون بدید گاهی اشتباه میکنی، تو میگی ولی منظور تو اینجا این شعر، منظور تو رو میگه اون منظور تو. این موارد من برخورد کردم. بنابراین خانش شعر، خانش شعر من میذاشتم بازخوانی کلماتی مانند این، تا سال 70 دیگه رسما توی این کتاب، یعنی توی از زخم قلب، کلمه خانش رو به کار بردم که از اصطلاحی از مازندرانی گرفتم، تو فارسی خانش نبوده، از خواندن بخوان اسم مصدرش میشه خانش. تو مازندرانی و بعد فهمیدم گیلانی هم دارن، خوندش بهش میگن، مازندرانی میگه خونش. اونجا برای آوازه، کلمه ای که من بلد بودم در درجه اول میگه ته نرم نرم خونش مربعی تا آواز، یعنی تو نرم نرم داشتی میخوندی، من زدم زیر آواز، تو باز شدی من آواز منو گرفت بخونم. از اونجا من کلمه رو برای ریدینگ آوردم اینجا، که به خصوص در اوایل انقلاب قرائتم مد شده بود، قرائتم به کار میبردن. نتیجتا من کلمه خانش رو بعد از اون گذاشتم که خوب پسندیده شد، ظاهرن دیگران هم در موارد دیگه هم به کار میبرن. اون دو بخش که گفتم تعبیر، کتابی هست در عرفان به نام کتاب الانسان کامل مال عزیز الدین نصفیه، ایشون میاد این معنی تعبیر رو که من اینجا به کار میبرم میگه، من از او استفاده کردم. تعبیر، تعبیر خواب بود مثالم میزنه. لغت تعبیر ریشهش، سه حرف اصلی عربیش عین و به و ری هست، چون عربی ریشه یا ثلاثی یا ربایی، که از تعبیر ببرید تو باب تفعیل میشه تعبیر. عبرت، عبور، عبارت، اینا هر سه ریشه شون عین و به و ری هست، یکی عبارته، یکی عبوره، یکی عبرته. بنابراین این وقتی بره به باب تفعیل اگر باشه، هر سه دو تاشو میدونم، هست سومی رو برخورد نکردم، یعنی تعبیر به معنای عبرت گرفتن ندیدم هنوز، یعنی دنبالش هم نگشتم. دو تا معنی دیگه هست، یکی یعنی عبور دادن، گذراندن یک چیزی، مثلا تعبیر وقت مولانا میگه، میگه این به پرس پرسان بازار، میگه غروب که میشه هنوز شهرستان ها مده، میرن تو بازار میچرخن، بازار سبزی فروشی، بزازی. اون موقع هم تو قونیه که مولانا میرفته، غروبا خودش هم میرفته بازار، اونجا میشسته دوکونه طلا فروشی، اونم اونجا میشنیده. بنابراین وصف اوناست، میگه پرس پرسان این به چند و اون به چند، یارو راه میفته آقا این چنده اون چنده، از پی تعبیر وقت و ریشخند، وقت بگذرانن به خرهر کنن برن، این کاری که همین الان هم گفتم میکنه. تعبیر اونجا به معنای گذراندن وقته. نصفی می نویسه که تعبیر در همون تعبیر خواب رو که وقتی مثال میزنه میگه عبور دادنه، یعنی شما یه چیزی رو واقعی رو میگیم، شما شنونده رو، حالا در این کتاب خواننده رو، از اینجا بر میدارید، طول شعر عبور میدید، میبرید اونور، یعنی مسیری براش راه درست میکنید، نشونش میدید مسیر چجوریه. تعبیر به این معنا من اینجا به کار میبرم برای اینترپرتیشن انگلیسی. اینترپرتیشن هم معنیش همینه، اینتر یعنی میانجی شدن، چون در این کار تعبیرش یکی میانجی میشه، رابط میشه، واسطه میشه. تو کلمه تعبیر اینترپرت یا حتی اینترپرت به معنی ترجمه حضوری هم اینه که شما یه جمله میگید، اون ترجمه میکنه به انگلیسی یا از انگلیسی به فارسی به این یکی میگه. پس ببینید از شما میگیره عبور میده به این یکی. این عمل تو شعر هست، ایشون تو عرفان گفته نصفی، من اون معنی رو آوردم برای اینجا، برای اینترپرتیشن که دقیقاً همین واسطه شدن و عبور دادنه، چه در کار کاسبی چه در خواندن شعر، چون خواندن شعر هم اینه، یه تحلیل در حقیقت. دوم اینه که تعبیر کنید، یعنی بعد از اینکه شما تمام مفردات، تمام اتم ها، تمام مولکول های این رو اونطوری که خوندید یا من پیشنهاد میکنم شناختید، همه اجزای شعر رو از علائم بگیرید، حروف بگیرید، وقتی اینها همه رو دستبندی کردید، طبقه بندی کردید، دیگه هیچ چیزی بر شما پنهان نموند، حالا میخونید برای بعدن ببینید شما از این کجا میرید، تعبیر کنید، از این عبارات بگذرید، برسید به اون جایی که شعر میخواد شما رو ببره یا شما میخواید با این شعر برید. میتونیم 5 تا تعبیر متفاوت داشته باشیم و هر 5 تا بتونه درست باشه، درست یعنی این اصولی که پیشنهاد کردیم رو عبور کرده باشن، نه این گفته نره اون بگه بدوش. من نمونه هایی از اشتباهات آدم های شناخته شده که من دوستم باشون احترام گذاشتم نوشتنم آوردم، برخی هم از من رنجیدن، برخی هم نه، گفتم شما اینجا رو پاک غلط خوندی، یعنی تحلیلت، تجزیه که کردی غلطه، اینو نمیگه به صراحت، اینو نمیگه. یا شعری هست هنوز در فکر آن کلاغم در دره های یوش که من اینطور نوشتم، این موضوع بحث شد، خیلی ها مخالفت کردن با من یا نظرشون قبل از من نوشته بودن. مثلا دیدم یه آقایی توی برنامه تلویزیون خارجی هم گفته اینجا یه کلمه یوش هست که خیلی راهنماست، در حالی که تو تعبیر من کلمه یوش اونجا هیچ گونه راهنمایی در اون شعر نمی‌کنه، اصلا مربوط به اون شعر نیست. آنقدر بد دریافت کردن از شعر که شاملو گفت بابا کاش نمی‌ذاشتم یوش، بیام عوض کنم. با هم فکر کردیم که چی بذاریم به جای کلمه یوش، آهنگ یوش داشته باشه، در این حد باشه، در راه‌های دور مثلا در راه‌های نور گذاشتیم، چون یوش تو منطقه نوره. بعد گفتیم ولش کنیم، به هر حال اینجا افتاد و اینطوریه، چون هیچ ربطی نداشت. راوی در این کتاب هست، از کلاغی حرف میزنه، اینجوری اینجوری اینجوری، صفاتی هم که بهش میده کاملا معلومه. شاملو نیما رو دوست داشت، عاشقش بود، استادش بود، درست راهش متفاوت شده بود از نیما، یعنی مسیر دیگه‌ای که نیما پیشنهاد کرده بود و گسترده تر کرد، عبور کرد، ولی مفهومش این نبود که خدای نکرده با خود نیما مشکل داشته باشه. اینا میگن اینجا کلاغ این شعر نیماست، در حالی که در هیچ فرهنگی تا امروز، میگم هیچ فرهنگی، اروپایی، ایرانی، ژاپنی، این سه تا فرهنگ رو میدونه، کلاغ مثبت نیست تو این فرهنگ ها، مال ما یا غراب البین، بینی و بینه که بعد المشرقین، یعنی ای کلاغی که جدایی میندازی، کاش بین من و تو فاصله مشرق و مغرب باشه مثلا، نبینمت. یا در اروپا هم کلاغ پروندش بده، متاسفانه مردم عام به کشیش به خاطر اینکه اینجاش سفید میکنه لباسش سیاهش میگن کلاغ، هر وقت خواستن مسخره کنن میگن کلاغه رو ببین داره میره داره. یا در شعر ژاپنی، تو هایکوی ژاپنی که هیچ حیوان هیچ وقتی منفی تلقی نمیشه، باشو میگه چه زیباست در میان برف کلاغ همیشه منفور، کلاغ همیشه منفور. اون وقت یکی بیاد تو چنین فرهنگی باشه، هر سه فرهنگ رو بشناسه، بیاد بگه نیما، اون کلاغ نیما رو وصف کنه به صورت کلاغ، و لابد به شعرش بگه با غارغار و خشک گلویش، حالا اگر فرصت بشه ما این بخونیم میگیم خیلی مسخره است، یعنی مگمان من سریع باید بگم این خانش مسخره است که کسی اینطوری بفهمه. کلاقیه، از روی گندمزار رد میشه، قارقار کنان میره اون رو رو که کوها هستن، وقت زور صلات زور است و آفتاب هم میتابه به کوها، یه قارقار میکنه، کوها هم تو کلاهای سنگیشون قارقار میکنن. گفتم اگر این، و شاملو یک بار گفتم اگر این نیما باشه اون کلاهای سنگی شما میشین، مگه شما پیروهای نیما نیستین؟ از نیما درس نگرفتین؟ نیما یه چیزی گفته به زمه این آقایون قرقار کرده، شما اون قرقار رو تکرار میکنین، پس شما میشین اون کلاهای سنگی که خودت گفتی. خیلی ساده است، کلاغ رفته اونجا قرقار کرده، اونا هم تکرار کردن قرقار رو. روزی که این شعر رو گفت، چون اینجا ننوشتم اینو، گفتم چون دو قسمته، قسمت دوم میگه گاهی سوال میکنم از خود که یک کلاغ چه دارد بگوید. من اون وقتی اونو خوندم گفتم احمد اینو بردارین، تیکر زائده به نظر من، توضیح واضحاته. گفت نمیفهمن گرفتاری میشه. اون روزی که این حرفا رو زدن گفتم اینم بگیر حالا، نگفتم اون روز اینو بردار، بدتر شد. نه تنها اون قسمتی، اینا چند تا آدم، نه هم مردم کسانی خوند، این چند تایی که نوشتن نه تنها اون دریافت تو رو نداره، دریافت دیگه ای دارن که با شعر دریافت بدی نیست، با شعر مغایره. نتیجتاً انگیزه های من اینجور چیزها هم بوده در نوشتن این کتاب. کتاب اولم بعد از اون مقالات رو خب اینجا نوشتم، در بیرون از ایران اول چاپ شد، بعد هر که اصلاح های و ویرایش هایی که کردم، این نسخه چاپ آخر سوم، ویرایش سوم که 12 تا شعر شاملو، خانش 12 شعر شاملو. توی این مقدمات رو هم دیگه توضیح دادم، توی این و همطور تو کتاب دو خانه دو خاموش گویا بیشتر توضیح دادم، چون دیگه تعبیر رو هم اونجا آوردم، تعبیر من، یعنی شما باید تعبیر خودتون داشته باشید، میتونید با تعبیر من موافق نباشید. وقتی اون مرحله اول گذروندید برید مرحله دوم. اسم کتاب رو برای این گذاشتم انگشت و ماه، که این یک تعبیر زنه، تو بودیسم داریم که خود زن، خود راهنمایی پیر زن، خود علم یه انگشت فقط اشاره میکنه. حد اکثر این کتاب یه انگشته، اینطوری میکنه به یک ماه اشاره میکنه. اون ماه چیه؟ این با شماست دیگه، دریافتتون از این که این ماه چیه، اینجا دریافتتون از اون شعر چیه. من در این کتاب فقط انگشتم، میگم این وری رو ببین، این وری برو، اینو ببین. چگونه ببینی؟ چشم از شماست، غرض از شماست، هدف از شماست، عالم شماست، مجموعه شما. این ماه رو شما چی ببینید؟ ماه ببینید، حالا دیگه بقیهش با شماست که از ماه چه تصوری داشته باشید. این رو برای این اسم رو، برای این که یه اسم بوداییه، در حقیقت تمثیل بوداییه، یه تمثیل عمومیه ولی تو کتاب‌های بودایی و خصوصا زن هست، آوردم. و اثر این که من کارم هم کار بوداییه، از روی این اولین آدمی که بهش اشاره کرد خود شاملو بود، گفت کار بودایی تو کردی، اینجا خلاصه اصطلاح اونا رو به کار بردی. اینه، هیچ مغایرتی با، گفتم، با دیدگاه‌های دیگران نداره، آموزشی کاملا درسی کتاب، یعنی معتقدم میشه تو مدرسه درس داد. با این روش شما هر چیزی میتونید بخونید، یعنی حالا اینجا موضوع چون شعره، هر شعری میتونید، حافظ بخون، سعدی بخون، این بخون، اون بخون، مولانا بخون، هر شعری رو میتونید با این متد بخونید و به نتایجی برسید توی تحلیلتون. تمام اجزای شعر رو باید بشناسید. اینجا خواننده اگه صبور باشه، چون چیزی که ما داریم چندین بار خوندن و صبور بودنه، مثل روزنامه نمیتونیم بخونیم. تمام این اطلاعات رو هم من از کتاب‌های غربی، از دانش اونها در آوردم و ژاپنی، به اضافه تجربه‌های شخصی خودم روی این تم ایرانی. اون مفردات هیچ کدوم مال من نیست، من اینو به یه مولکول مانند میکنم، هر کلمه رو که دارای اتم‌های خاصی هست. شما اینطوری نگاه میکنید، اجزا و مفردات فراوانی داره. قدمای ما میگفتن مفردات، یک کل از اجزایی ساخته شده. خود اجزا شیوه ترکیب اونها، ببینید دست من فقط پنج تا انگشت نیست، شیوه قرار گرفتن نسبت به همدیگه، نسبت به فضا، نسبت به جهت، همه اینها مطرحه تا شما دست من ببینید. فقط یه انگشت خالی و خشک خالی نیستن. بعد الان شما انگشت من میبینید، اینجا رو میبینید، این وری نمیبینید، این ور اونور رو نمیبینید. پس این باید بچرخونید انگشت منو. این کاریه که پیشنهاد میکنیم، کلمه رو بچرخونید، کنجکاوی بکنید. شاملو معتقد بود کسی که شعر خوب نخونه، منظورش اشاره به کتاب من بود در درجه اول، شعرم خوب نمیتونه بگه. یه شاعر خوب باید یه خواننده خوب باشه، عمیق بخونه، عمیق نگاه کنه، ببینه. چون شما توی هنر چیکار میکنی؟ یه چیزی که هست یا میخواید بیارید، اون رو میخواید پرزنت بکنید، عرضه کنید، نشون بدید به من چگونه. چون چیزها اونی نیستن که ما میبینیم. دانش امروز هم به ما میگه هیچ رنگی اون رنگی نیست که ما خیال میکنیم. با کوچکترین عشق، من الان یه چشمم ملت پیری آب مروارید داشته عمل کردم، اون یکی هم باید ماه آینده عمل کنم. اما یه پنجره اگر باشه، مثلا اونجا یه گل، مثلا گل کاغذی تو خونه من داره، کاغذی بنفشه، با این چشم بنفش میبینم، با این چشم همون گل همون لحظه قرمز میبینم. خب اگر من ندونم آب مروارید داره چشم بینا هم هستم، از کجا میفهمم کدوم درسته؟ سوال اینه، کدوم درسته؟ سوال اینه چشم شما چیه؟ روزی دانشجوها تازه میکروسکوپ الکترونی مد شده بود، اومده بود به ایران، احتمالاً تازه بود. دانشجوهای این رشته من صدا کردن تو دانشگاه، در دانشگاه فلانی بیا نگاه کن. رفتم یه تیکه کوچیکی که بعدم فهمیدم این فولاده گذاشته بودن، نگاه کن. منم نگاه کردم، دوباره برگشتم اینطوری نگاه کردم زیر دستگاه رو، چشم رو نگاه کردم، اعتماد نکردم. گفتم کلک سوار نکردیم که؟ چون چیزی که من اینجا میدیدم یه تیکه فولاد بود، ولی مثل دریا موج میزد، مثل آب موج میزد. این در توی این نگاه میکردم قشنگ موج میزد. برمیگشتم نگاه میکردم، اول فکر کردم چون هنوز این دستگاه رو یه چیزی شنیده بودم ولی کارم هم نبود، ندیده بودم. اونا که نشون من، اونا هم تازه میدیدن البته، گفتن نه این میکروسکوپ الکترونیکه، اینا رو نشون میده. برای من حیرت انگیز بود، این فولاد که ما خیال میکنیم به این سفتیه، یا چیزای خونده بودیم ذرات فلان و بهمانه، ولی نمی‌دونستیم اینجوریه که این عین موج در حال حرکته. به همین دلیل در برخی شعرهای ایرانی و در کتابهای بودایی برخی از نکاتی هست، دقیقاً من حس میکنم همونیست که علم جدید داره میگه، کوانتومی بعضی حرفا. من مطرح نمی کنم این کوانتوم، چون من آنقدر کوانتوم نمی دونم، ولی می بینم اینه، اون چجوری به این رسیده که امروز با دستگاه رسیده به این. یه بحثیست که انشالله. بنابراین این کتاب ها، چه این چه کتاب دوم که باز یه چند تا شعر دیگه است، طبعا یه مقدار تفاوت داره از این. تو این کتاب من بیشتر سوال کنندم، شاید تمام مقاله 60 سوال باشه. سوالی که معتقدم شما خودت با خودت بکنی، اول راجع به مولکول ها، اتم ها، مولکول ها، بعد راجع به ترکیب اینها، چون دو چیز که ترکیب میشه میتونه کاملا متفاوت باشه. یک جوک هست گفتم ترکیب، یادمون افتادم بگم شما دو نفرم خسته نکنم. یکی رفت پیش ملایی گفت آقا ما بگیم فاطمه بده، روغیه بگیم بده؟ گفت نه، چه بدی داره. گفت زنگوله بگیم بده؟ گفت نه. همینطور چند تا کلمه دیگه هم گفت کفتر بگیم بده؟ گفت نه. پاشوت شروع کرد بشکن زدن، کفتر به هوا، زنگوله به پاشه، روغیه رفته بود سیکنه به جاشه. گفت تجزیه درست بود، مردشو ترکیب تو ببرن. این جوکی بود که از قدیم ما میشنیدیم، در همین زمینه میگفتن، حالا هم همینه. ترکیب متعلق است به دیگه خواننده، اونجاست که پای تعبیر وسط میاد. ترکیب عبارت رو شاعر میکنه، ترکیبی که شما میکنید. این دریافت رو ندارید. مثلا یه شعر همون هنوز در فکر اون کلاغم، راوی میگه داشتم میرفتم یوش، دیدم یه کلاغ پرواز کرد از سر گندمزار رسیده، از به اصطلاح برشته زردی برشته گندمزار عبور کرد، رفت طرف کوه یا غاری کرد و کوه هم یا غاری کردن تموم شد. خب خواننده وقتی تجزیه کنه همه کلمات رو، این اشتباه رو نمی کنه که این نویسنده الان که میگم کرده. نویسنده شروع کرد که راوی داره برای کشاورزان ناراحته که شالیشون که اشتارشون سوخته و به این رفته فلان و بهمانه، در حالی که به نظر من این حرف فوق‌العاده پرته. کجا شعر گفته که کشتار سوخته؟ شما چنین چی؟ گفته زردی برشته گندمزار. گندمزار وقتی گندم یک کشاورز میرسه که برشته باشه، یعنی موقع دروه، محصول برداره، یعنی اوج خوشحالی راضیه، خوشحالی رضایت کشاورزه. پس اصلا بدبخت شدن کشاورز و آسیب دیدن و همدردی با کشاورز ها نیست. کشاورزه داره سود میبره اینجا، گندم زردی برشته گندمدار در نهایت زیباییه و بعدم الان باید بیاد درو کنه ببره خونه حاصل زحماتش رو ببینه. ببینید این برداشت غلطه. کی؟ اگر او تجزیه میکرد به این اشتباه نمیرسید. برشته رو کی به کار میبریم؟ چه وقتی ما کلمه برشته رو تو فارسی به کار میبریم؟ سنگکی میریم میگیم برشته شده. خب خیلی برشته بشه میسوزه، ولی برشته مطلوبه. حالا تو لب دریا باشه اگه دوست داشته باشم برشته بشه یا نشه. بنابراین خیلی غذاها اصطلاح برای غذاست و اونجا برای اون چیز به کار برده راوی، چون گندم برشته. خب اگر او این تجزیه را درست انجام میداد به این اشتباه نمیرسید. یا در اون همون شعر کلاغ اگر نگاه میکردن، راوی میگه با رنگ سوگوار مصرش، با غارغار خشک گلویش، قوسی برید کچ. یعنی همه کارها غلطه. این حرف نمیزنه، غارغار میکنه. کی تو فارسی به غارغار برای مثبته؟ آیا شما تا حالا شنیدید که به آدمی میگه داره غارغار میکنه یعنی خوب داره حرفای خوبی میزنه؟ طبعاً هم چی چیزی هیچ کس نمیگه. یا اگر باشه آواز بخونه دیگه نمیگه غارغار. خواننده اگه بعد موقعی میگه غارغار میکنه، آواز نمیخونه که. یا کلاغ برو رتش کن بره، غارغار میکنه نمیذاره بخوابیم مثلا، بچه بیدار میشه رو خونه ها. چرا شخصی این رو مثبت میدونه؟ بعد شعر لحنش طوریست از لحاظ خانشی قطع میکنه دائم. قوسی برید کج. قوس اگه کج باشه قوس نیستی که، خراب میشه میاد تاق بزنید شما. کج باشه خب میریزه که، چطور ممکنه؟ یا آرشیتک مثلا ما ادعا کنه قوسی برید کج، یعنی یه قوسی درست کرد مغایر قوس های دیگه است، یعنی کار نیمان نوعه. این استدلال یه آرشیتک بود برای من. گفتم آقا قوس که نباید کج بشه، آرشیتکتی که قوسش کج باشه تو که آرشیتکتی قبول داری؟ یه تصور ساده بود. اگر اون تحلیلی بخونه، تجزیه کنه اجزا رو، مطلقاً اون اشتباه رو نمی کنه. یا مورد دیگه که توی این هم باز اشاره کردم، شعر مرگ ناصریه، نوشتم که خوندن و بقیه هم. مرگ ناصری، اونجا هم همین مشکل رو داشتیم، مشکل خانشی. من مثال آوردم که خواننده چرا این حرفا رو میزنه، خواننده صاحب نظر، آگاه، مطلع واقعا. به گمان من فقط اشتباهش این بوده که تجزیه تحلیل نمی کرده، مفرداتش حوصله به خرج نمی داده، تصور اولیهش رو قبول کرده، قشنگم بوده. در اونجا راوی میگه شروع شعر اینطوره که اگه یادم بیاد، گفتم قبلا شعر یادم نمیمونه. خب شاد یادم بیاد. فلم گنجشک پریده، گنجشک پریده و بیاد طبق حرفای دیروزم. به هر حال این کتاب ها مبناش اینه. متاسفانه هنوز نقدی دربارش ننوشتن و منو راهنمایی نکردن واقعا من کجا بخونم باشه. همه این دو تا کار منو و اون مجموعه سوم که نام همه شعرهای تو هست، اون شیوهش یه مقدار فرق میکنه چون ناشر مجموعه کتابهای راجع به شعرا داشته، دلش میخواست مال منم اونطور باشه که تا حدی اونطوره. هر سه اینها رو هم شاملو خونده، از سیر تا پیازشون، هم این دو تا همون کتاب. کتاب بعدی من دیگه تازگی در اومده، یکی دو ساله در اومده دیگه، شاملو میان ما نبود. همه رو هم خونده، نظر هم داده، بعضی وقتا نظرش هم این زیر آوردم که ما با هم هم نظر نبودیم در یه برداشتی. مثلا من برداشتم بس ببینه که روی کردمون چجور باشه. این هم توی تعبیر، یعنی قسمت دوم شعر مهمه که شما میخواید مثلا با یک اپروچ روی کرده اسطوره‌ای به یه شعر نگاه کنیم، مفرداتش اجازه میده شما از واقعیت اینو ببرید توی اسطوره، یا اینو کاملا سمبولیک نگاه کنید، اجازه میده کلمات، میتونه شخص دیگه تعبیر دیگه ای بکنه، ولی نه مغایر با مفردات شعر، با کلماتی که شاعر داره رو کاغذ شما میخونید، با اون نباید مغایر باشه. به اصطلاحی میگه نره و میگه بدوش نباشه. میتونه تعبیرها متفاوت باشه. در کتاب بعدی که من اسمش از دو خانه دو خاموش گویا، تم هر دو تم اصلیشون خونه است. یکی شعر احمد شاملو ترانه آبیه که در این دو کتابم راجع به اونا حرف زدم، در اون کتاب سومم باز تعبیر خودم رو اونجا گفتم، و یک شعر هست از کلارا خانس به نام خانه مازندران. یک شب او تو خونه من تو مازندران بوده، فضا و هوا و غیره و غیره و اندیشه های و تخیلات اون شب خودشو دو سه ماه بعد تو مادرید نوشته، شعریه که نامش هم هست خانه مازندران. اونم اونجا خوندم، تحلیل خودمو کردم و تعبیر خودمو. برای خانم خانس هم بسیار جالب بود، به من گفت خوشحال شده از اون تعبیر، چون مثل این که به قول خودش من شعرشو جدیتر از خودش گرفته بودم. روی اینو در شاملو هم من دیدم، یعنی تکیه بیش از حد من، توقف من، توجه اونم جلب کرده این چیزی که این گفته، چون شعر ناخواسته بخش مهمش تو ندانستگی ساخته میشه. یه کسی انتقاد کرد ندانستگی منو در بیرون از ایران، مطلبی نوشته، فکر کرد ندانستگی یعنی ندونه اصلا. نه، ندانستگی یعنی نداشتن آگاهی این لحظه برای این، یعنی شما چیزی رو، دو چیز رو ترکیب میکنید که اون حاصل اون ترکیب رو آگاهی نداشتید، توی حالتی بودید که نمیدونستید چیه گفتید. این توی روانشناسی امروز خیلی روش کار میشه، به اصطلاح unconsciousness اصطلاحش، دیگران عدم شعور، لاشعوری، بیشعوری، چه میدونم ناخودآگاهی اینا میگن، ولی من این رو از یه تعبیر قدیمی استفاده کردم، من ندانستگی میگم در برابر دانستگی، چیزی که من آگاهانه میدونم، چیزی که من نمیدونم. توی عرفان ما به این میگیم بیخبری و غفلت. اینا بیخبری به معنی متعارفی نه. مولانا میگه استن این عالم ای جان غفلت است. غفلت پس تو معنی معمولی کلمه نیست که ما خبر نشیم چی به چیه. نه. خب فکر کنم دیگه شما رو خسته نکنم همینقدر توضیح، مگر اینکه کسی بشنوه بخونه و توضیح بخواد من